ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران ایران از توقیف یک شناور خارجی دیگر خبر داد. 1000 تن از معلمان حق و تدریسی در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. و سخنگوی دولت ایران میگوید آمریکا با تحریم ظریف خود را از مذاکرات محروم کرده است. بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه از توقیف یک شناور خارجی دیگر در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج فارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت که این شناور در حال دریافت سوخت از کشتی‌های دیگر و انتقال آن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده است. بنابراین گزارش، 700,000 لیتر سوخت توقیف و 7 خدمه‌ای که تبعه خارجی خوانده شدند دستگیر شدند. در این گزارش تاریخ توقیف کشتی چهارشنبه گذشته ذکر شده، اما به نام کشتی و مالکیت آن اشاره‌ای نشده است. سپاه پاسداران ایران پیش از این یک نفتکش حامل پرچم پاناما را به نام ریاه به همین اتهام توقیف کرده بود. نفتکش بریتانیا تصدیق می‌کنم نفتکش بریتانیایی استناین پرو هم بیش از 2 هفته پیش به دست نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا با تحریم وزیر خارجه ایران خود را از مذاکرات محروم کرده است.
آمریکا باید بداند از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر ظریف مسئول سیاست خارجی است. هم مسئول سیاست خارجی ماست، هم مسئول دیپلماسی عمومی ماست و هم مسئول دیپلماسی امنیتی و هر مسیر دیپلماتیکی از طریق ایشان باید بگذرد.
همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم گفت که تحریم محمد جواد ظریف پس از مخالفت با پیشنهاد ترامپ برای گفتگوی حضوری با او انجام شده است. پیشتر نشریه آمریکایی نیویورکر از دعوت محمد جواد ظریف به کاخ سفید و رد این پیشنهاد از سوی وزیر امور خارجه ایران خبر داده بود. وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای ظریف را در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است. دلیل این تحریم کارگزاری مستقیم یا غیر مستقیم او برای رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده است. حدود 1000 تن از معلمان حق و تدریسی روز یکشنبه در اعتراض به آنچه عدم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود خواندند در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، این گروه از معلمان حق و تدریسی با سردادن شعار خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود تا مهر ماه امسال شدند. یکی از معلمان از استان لرستان در گفتگو با خبرگزاری تسلیم به نادیده گرفتن 30,000 معلم حق و تدریسی برای استخدام و برنامه ریزی آموزش و پرورش برای استخدام 12,000 تن دیگر اعتراض کرد. خبرگزاری فارس هم در این مورد نوشته که معلمان حق و تدریسی چند سال است که در سراسر ایران به ویژه در مناطق محروم تدریس می کنند، اما حقوقشان بسیار پایین است و به بیشتر آنها از 600,000 تا حد اکثر 1,000,000 تومان و آن هم با تأخیرات چند ماهه پرداخت می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از بوریس جانسون همتای بریتانیایی‌اش خواست در برابر ایران قاطعانه بایستد. این خواسته همزمان با اختلاف‌های تهران و لندن بر سر توقیف نفتکش بریتانیایی این کشور از سوی ایران مطرح می‌شود. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور شنبه در گفتگوی تلفنی با بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا پیش گرفتن سیاست قاطعانه در برابر ایران را مهم دانست. بنیامین نتانیاهو پس از انتخاب بوریس جانسون به رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا در توییتی نوشته بود مشتاق همکاری نزدیکتر، هم در رویارویی با چالش‌های مشترک و هم استفاده از فرصت‌های پیشروست. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید بر سر گسترش بیشتر همکاری‌ها در زمینه اقتصادی و نوآوری‌های گوناگون با همتای بریتانیایی خود موافقت کرده است. این نخستین گفتگوی تلفنی دو سیاستمدار پس از تغییرات درونی حزب محافظه‌کار بریتانیا و رسیدن بوریس جانسون به سمت نخست وزیری کشورش بوده است. تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو کمتر از 2 هفته پس از انتصاب بن والاس به سمت وزارت دفاع بریتانیا صورت گرفت. بعضی رسانه‌ها در اسرائیل او را وزیری طرفدار ایران نامیدند. گفتگوی نخست وزیران اسرائیل و بریتانیا با ادامه اختلاف‌های تهران و لندن بر سر نفتکش‌های توقیفی‌شان همزمان است. ماه گذشته نفتکش گریس 1 حامل نفت ایران با کمک نیروی دریایی بریتانیا در جبل الطارق توقیف شد. ظن انتقال نفت به پالایشگاه تحریم شده بانیاس در سوریه علت این اقدام اعلام شد. تهران میگوید مقصد کشتی سوریه نبوده است. ایران با اعلام وقوع یک رشته اقدامات خلاف، یک نفتکش بریتانیایی را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرده است. هر دو کشور اقدام‌های خلاف مقررات را از سوی نفتکش‌های تحت اختیار خود رد کردند.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد. اما مرکز آمار آمریکا در گزارش تازه‌ای می‌گوید تجارت دو جانبه این کشور با ایران طی نیمه اول سال جاری میلادی با افتی حدود 2.5% نسبت به دور مشابه پارسال روبرو شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و ارزیابی او را درباره تراز تجاری ایران و آمریکا جویا شدم.
تجارت ایران با ایالات متحده آمریکا سالهاست که اهمیتی از لحاظ بازرگانی خارجی در روابط بین دو کشور نداره. ایالات متحده آمریکا به ایران کالاهایی را صادر میکنه که مجاز هستند. در قوانین تحریمی که واشنگتن وضع کرده علیه تهران، موادی مثل دارو هست، مواد کشاورزی و غذایی هست، تجهیزات پزشکی. ولی در مجموع هیچ وقت این داد و ستد اهمیت زیادی وزنه‌ای در بازرگانی ایران یا ایالات متحده آمریکا نداشته. حالا هم البته به 42.5 میلیون کاهش پیدا کرده که فقط حدود 1 میلیونش صادرات ایران هست به ایالات متحده آمریکا در نیمه سال، و در مجموع میشه گفت که اصولا صادرات ایران به آمریکا چیزی است در حد صفر و صادرات ایالات متحده هم هیچ وزنی نداره.
آقای خاوند، در طرف دیگر معامله با ایران تجارت با اروپا هست که کاهش شدید پیدا کرده. چقدر این افت تجارت با اروپا ارتباط داره با تحریم‌های آمریکا علیه ایران؟
این هست که در بازرگانی خارجی ایران اهمیت بسیار داره. یعنی افت بسیار شدید داد و ستد بین ایران و اتحادیه اروپا. در 5 ماه اول سال جاری میلادی 2019 صادرات ایران به منطقه یورو 94% کاهش پیدا کرده و واردات ایران از اتحادیه اروپا 54% سقوط کرده. به عنوان نمونه واردات از آلمان 49% کمتر شده، از ایتالیا 57%، از فرانسه 66%، و از همه مهمتر این که صادرات ایران به اروپا حدود 93% کاهش پیدا کرده. عامل این جریان طبعا مسائل مربوط به تحریم هست در درجه اول، و اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیگه نفت از ایران وارد نمی کنند، و از طرف دیگه در زمینه کالاهای غیر نفتی هم مبادلات بانکی بین دو طرف با مشکلات زیادی درگیر هست. خیلی از شرکت ها اصولا مایل نیستند که با ایران ارتباط داشته باشند، و همه اینها باعث شده که اتحادیه اروپا که نقش بسیار سنگینی داشته در بازرگانی خارجی ایران، در واقع بیش از پیش به حاشیه رانده بشه.
حالا آقای خاوند، در طرف دیگر از شرکای تجاری ایران کشورهایی مثل هند و چین هستند و ترکیه. اختصاصا این سه کشور رو نام بردم چون به نوعی به طور مستقیم و غیر مستقیم هنوز نفت از ایران گفته میشه که وارد میکنن، به خصوص چین. چطور شده که تجارت با چین هم با کاهش شدید روبرو شده؟
ببین، اصولا مسئله آسیا هست و اینکه چین رو ازش اسم میبرین، ولی ژاپن و کره جنوبی هم در همین وضعیت هستند. صادرات چین به ایران در نیمه اول سال 46% افت داشته و وارداتش هم 28%. چینی ها ادامه دادند به خرید نفت از ایران، ولی به مقداری بسیار کمتر از گذشته. یعنی اگر در گذشته چیزی در حدود 580,000 بشکه در روز نفت از ایران وارد می‌کردن، این در واقع فرو ریخته به رقمی در حدود 200,000 بشکه در روز. ولی به هر حال ادامه میدن به خرید در سطحی بسیار کمتر از گذشته. در بین کشورهای آسیایی فقط هند هست که در وضعیتی کمی متفاوت قرار داره. البته هندی ها وارداتشون را از ایران خیلی کم کردند، حدود 59% وارداتشون از ایران کم شده. ولی نکته خیلی مهم اینه که صادرات هند به ایران طی همین مدت 72% زیادتر شده و احتمالاً این به این دلیل هست که هندی‌ها در چابهار امتیازاتی از آمریکایی‌ها دریافت کردند و میتونن در این بندر فعالیت داشته باشند، چون این امتیازها رو آمریکا به هند داده در چابهار در رابطه با منافع افغانستان. ولی بقیه کشورهای آسیایی مبادلاتشون رو با ایران بسیار محدود کردند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره گرانی گوشت قرمز و مرغ نوشته در شرایطی که وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان ناظر قانونی بازار سرگرم کشمکش بر سر گرفتن بازار محصولات اساسی از وزارت جاده کشاورزی است، گران فروشان در بازار مرغ و گوشت اتفاق می‌افتد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، هر کس به هر قیمتی می‌خواهد این کالاهای پرمصرف را به مصرف کننده بفروشد. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
چندین ماه از وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی برای کاهش قیمت کالاهای مصرفی مردم به ویژه گوشت قرمز و مرغ می‌گذرد، اما به نظر نمی‌رسد که این وعده‌ها تاکنون به جایی رسیده باشند. خبرگزاری ایلنا در این مورد نوشته که هر کیلوگرم گوشت قرمز تازه گوسفندی با نرخ ارز نیمایی 73 هزار تومان وارد ایران می شود و افزوده است با این قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز باید حداکثر 75 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد. به نوشته این خبرگزاری، هر کیلوگرم گوشت گوسفند داخلی نیز از تولید کننده 36 هزار تومان خریداری می شود که حداکثر قیمت آن برای مصرف کننده باید بین 76 هزار تا حداکثر 90 هزار تومان باشد. اما گوشت گوسفند به چه قیمتی به دست خریدار می رسد؟ ایلنا می نویسد که در هر دو بخش وارداتی و داخلی هر کیلوگرم 105 هزار تومان. بر اساس این گزارش، شرایط برای گوشت مرغ نیز به همین شکل است و در شرایطی که نرخ قیمت منطقی برای مصرف کننده حداکثر باید 14500 تومان باشد، در خرده فروشی ها تا هر کیلوگرم 18000 تومان عرضه می شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم، درباره دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ عقیده دارد.
فروشندگان نرخ ها رو نه با توجه به تورم امروز بلکه با تورم آینده که اصطلاحاً تورم انتظاری خوانده میشه تنظیم میکنن، یعنی خودشون رو بیمه میکنن قیمت ها رو برن بالا که برای اونها زیان به بار نیاره. منتها جز این یک دلیل دیگه هم وجود داره و اونم این که بازار ایران یک بازار رقابتی شفاف نیست و بنابراین در کنار تورم مواد غذایی ما گران فروشی هم داریم، به خاطر اینکه یک گروه های معدودی از جامعه هستن که مسلط هستن به بازار و اونها میتونن قیمت ها رو بالا و به پایین هم ببرن.
از آقای علوی درباره عملکرد دولت حسن روحانی در مورد گرانی ها میپرسم.
دولت وظیفه اصلیش اینه که متغیرهای کلان، یعنی اینکه تورم عمومی رو کاهش بده، که در این مورد موفق نبوده. تنها ابزارهایی رو که اونا خیلی روش تاکید دارن مسئله بگیر و ببند و نظارت هاست، منتها نظارت نمیتونه مشکل رو حل بکنه، بلکه این ایجاد یک فضای رقابتی غیررانتی شفاف و البته با توجه به اینکه متغیرهای کلان به اصطلاح تورم عمومی کاهش پیدا بکنه میشه مسئله گرانی رو حل کرد. به این دلیل که تا وقتی کسر بودجه دولت کاهش پیدا نکنه، میزان نقدینگی که به جامعه تزریق میشه کاهش پیدا نکنه، باید انتظار داشت تورم و تورم انتظاری هم وجود داشته باشه. دولت ناتوان از این حل این مشکل، از طرف دیگه دولت هم نمیتونه بازار رو پاسخگو بکنه، شفاف بکنه، رقابتی بکنه. بنابراین در نهایت هزینه نهایی این مشکلات را مصرف کننده پرداخت کنه.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، در این میان مشخص نیست در نهایت مسئولیت گرانی یکباره قیمت مرغ با کدام بخش است و نهادها و سازمانهای نظارتی به چه کاری مشغولند. در همین حال منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام، روز شنبه به تلویزیون ایران گفت که هر کیلوگرم گوشت گوسفند به 75 هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوساله به 65 هزار تومان کاهش خواهد یافت، اما زمانی را در این مورد مشخص نکرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.